تراک 110 صفحه 343. زمخشری در کشاف در تفسیر این آیه گفته، پاورقی یکم، ممکن است این سخن کلامی واحد باشد و ممکن هم هست که دو کلام باشد، و چه واحد بودنش این است که جمله بسم الله متصل باشد به جمله ارکبو و حال باشد از واو جمع، که در این صورت شکل جمله قال ارکبو فیها بسم الله می شود و معنایش این می شود که سوار کشتی شوید در حالی که نام خدا را ببرید، و یا در هنگام به حرکت در آمدن کشتی و کنده شدنش از زمین و هنگام ایستادنش بسم الله بگویید، حال یا به خاطر اینکه دو کلمه مجرا و مرسا اسم زمانند و یا به خاطر اینکه مصدر میمی و به معنای اجرا و ارسا اند، که در تقدیر کلمه وقت بر آن دو اضافه شده و در نتیجه عبارت مجراها و مرساها وقت اجرائها و ارسائها بوده، همانطور که خفوق النجم به معنای وقت حرکت و گردش ستاره و مقدم الحاج به معنای وقت آمدن حاجیان است. ممکن هم هست این دو کلمه اسم مکان و به معنای مکان اجرا و مکان ارسا باشند، و اگر منصوب خوانده شده اند یا به خاطر فعلی باشد که در معنای بسم الله خابیده و آن فعل یا ابتدا می کنم است و یا استعانت می جویم و یا هر فعل دیگری که بر اراده قول دلالت کند، و وجه دو کلام بودنش این است که جمله بسم الله خبر مقدم و دو کلمه مجراها و مرساها مبتدای مؤخر باشند، و این مبتدا و خبر که به اصطلاح مختزبه پاورقی دوم هستند، یک کلام قال ارکبوا فیها باشد و کلام دیگرش بسم الله مجریها و مرساها، یعنی نوح گفت سوار بر کشتی بشوید، که سکونش در روی زمین و کنده شدنش از زمین و به حرکت در آمدنش بر روی آب به نام خداست. در روایت نیز آمده همین که کشتی خواست حرکت کند نوح گفت بسم الله، آنگاه کشتی به حرکت در آمد، و وقتی خواست بر روی زمین قرار گیرد نیز گفت بسم الله، پس کشتی روی زمین قرار گرفت. پاورقی ها 1. تفسیر کشاف جلد 2 صفحه 394. 2. کلامی که ابتدایی بوده و بریده از ما قبل باشد مقتضبه می گویند. ادامه متن. احتمال هم دارد که کلمه اسم به عنوان تقهیم پاورقی یکم ذکر شده باشد، همچنان که شاعر در شعر خود گفته ثم اسم السلام علیکما، و تقدیر کلام به الله مجریها و مرساها بوده. زمخشری سپس گفته دو کلمه مجرا و مرسا هر دو به فتحه میم نیز قرائت شدند، که در این صورت یا مصدر میمی از ماده جری و ماده رسی است و یا اسم زمان و مکان از آنهاست، و مجاهد هر دو کلمه را به ضمه میم قرائت کرده تا اسم فاعل از ماده اجرا و ارسا باشند، و محل آن دو را مجرور گرفته تا دو صفت برای لفظ الله باشند، چون کلمه الله نیز مجرور به حرف با است. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. تقهیم در اصطلاح اهل ادب این است که بین دو کلمه‌ای که باید به هم متصل باشند کلمه دیگری را داخل نمود، مانند مضاف و مضاف الی، و مانند کلمه ثم و کلمه سلام در شعر ثم اسم السلام علیکما. مراد این است که کلمه اسم واقع شده بین ثم و سلام، و باز مانند لفظ با و لفظ جلاله مثل بسم الله، که در این دو مورد اسم در وسط دو کلمه آورده شده تا در شعر شاعر عظمتی برای سلام و در آیه عظمتی برای الله باشد. 2. قرائت مرساها به فتحه میم از قرائت‌های نادر است که تنها به ابن محیز نسبت داده شده. ادامه متن. وهی تجری بهم فی موجن کالجبال. ضمیر هی به سفینه برمیگردد و کلمه موج مانند کلمه تمر اسم جنس است، و یا به طوری که گفته شده جمع کلمه موجه است، و موجه به معنای قطعه عظیمی از آب است که از آبهای اطراف خود بالاتر رفته باشد، و در آیه شریفه به طوری که دیگران نیز گفتند اشاره است به این که کشتی نوح روی آب حرکت می کرده، نه اینکه همانند ماهیان دریا در جوف آب شناور بوده باشد، چنانچه بعضی چنین گفتند. و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین. کلمه معزل اسم مکان از عزل است که همانا پسر نوح خود را از پدرش و از مؤمنین کنار کشیده بود و در جای قرار داشته که به پدر نزدیک نبوده است و به همین جهت تعبیر به ندا که مخصوص صدا زدن از دور است آورده و فرموده و نادا نوح ابنه و نفرمود و قال نوح لابنه، نوح به پسرش گفت. و معنای آیه این است که نوح فرزند خود را که در نقطه دوری کنار گیری کرده بود از همان دور صدا زد و در ندایش گفت یا بنیه، و کلمه بنیه مصغر کوچک شده کلمه ابنه است که به معنای پسرم می باشد. قهرن کلمه بنیه معنای پسرکم را می دهد و اضافه کردن این کلمه بر یای متکلم برای این است که بر شفقت و مهربانی گوینده دلالت کند و به پسر بفهماند که پدرش او را دوست می دارد و خیر او را می خواهد. و گفت ای پسرک من، با من سوار بر کشتی شو و با کافران مباش، وگرنه در بلا شریک آنان خواهی شد، همانطور که در هم نشینی و سوار نشدن بر کشتی شریک آنهایی. و نوح علیه السلام در این گفتارش نفرمود ولا تکم من الکافرین، از کافران مباش، برای اینکه خیال میکرد مسلمان است، چون از نفاق دلش خبر نداشت و نمیدانست که او تنها به زبان مسلمان و مؤمن است. بدین جهت بود که او را صدا زد تا با مسلمانان باشد و سوار بر کشتی شود، و خلاصه اگر از کفر درونی پسرش اطلاع می داشت او را صدا نمی زد. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم الیوم من امر الله. راغب گفته کلمه مأوا مصدر میمی از فعل اوا یعوا اوی یا و مأوا است. وقتی میگویی اوا الی کذا، معنایش این است که فلانی خود را منظم به فلان کس یا فلان چیز کرد. مزارعش یعوا و مسترش اویه و باب افعالش آوا یعوی ایوا است، یعنی فلانی را منظم به خود کرد. پاورقی یکم. و معنای آیه این است که پسر نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت من به زودی به کوهی منظم می شوم تا مرا از آب حفظ کند و در آب غرق نشوم. نوح گفت امروز هیچ حافظی از بلای خدا وجود ندارد، زیرا امروز غضب خدا شدت یافته و این قضا رانده شده که تمامی اهل زمین به جز کسانی که به خود او پناهنده شوند غرق گردند. امروز نه هیچ کوهی عاصم و حافظ است و نه چیز دیگری. بعد از این گفتگو فاصله زیادی نشد که موج بین نوح و پسرش فاصله شد و پسرش از غرق شدگان بود، و اگر موج بین آنها فاصله نمی شد و گفتگویشان ادامه می یافت به کفر پسرش واقف می شد و از او بیزاری می جست. پاورقی یک، مفردات راغب، صفحه 28، چاپ ایران. ادامه متن. در این کلام اشاره است به این که سرزمینی که نوح و مردمش در آن زندگی می کردند سرزمین کوهستانی بوده و رفتن یک انسان به بالای بعضی از کوها معونه زیادی نمی خواسته است.